بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون فما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. این کریمه از غرر آیاتی است که گذشته از مسائل توحیدی در تعیین معارف اجتماعی اقتصادی سهم مؤثری دارد، لذا عده زیادی از صحابه را توانست خوبی تربیت کند. این که فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی باید از محبوبتون بگذرید. برای این است که انسان را رها کنم، گرچه فطرتن الهی است، اما چون این فطرت به غیب مأنوس است و طبیعت به شهادت به حس نزدیک است، ممکن است گرفتار طبیعت بشود. از این جهت به جایی میرسد که دینهم دنانی رو، چون به اینجا میرسد که دینهم دنانی رو، هم قهرن بیش از حد ارتزاق ذخیره میکند، مال را دوست دارد و این دوستی مال مایه شح و بخل می شود و این شح و بخل در درون جان انسان مال دوست سنگر می گیرد، دشمن همخانه خواهد شد. این خطرات را قرآن گوشزد کرد، همون به احذرت انفس و شح، یعنی شح و بخل که دشمن انسان است در درون جان او احضار شد، به دشمن درونی است. و احذرت الانفس و شح، یعنی ذات اقدس اله روح را پیش شح و شح را پیش روح حاضر کرده است. بعد هم فرمود من یوق شح نفسهی فلائکه هم المفلحون، اگر کسی از این دشمن درونی برهد فلاح میرسد. اگر سخن از هی علی الصلات است، هی علی الفلاح هم هست و راه فلاح هم وقایه از این شح است. وگرنه انسان به جای میرسد که اگر دینهم دنانی روهم شد، نظیر مشکینی که به من الناس من یتخذو من دون الله اندادن یحبونهم که حب الله خواهد بود. این مال را دوست دارد اونطوری که مؤمنین خدا را دوست دارند و همونطوری که وثنیین اوثانشون را دوست دارن، مالداران زرشون را هم دوست دارن، به عنوان اینکه برای اینها یک کمال است، لذا تکاثر و تفاخر هم به همراهش هست. از این جهت ذات اقدس اله راه های خطر را اشاره کرد. اونگاه فرمود اگر بخواهید به مقام بر برسید، باید از محبوبتون بگذرید که جز ذات اقدس اله چیزی محبوبتون نباشد. مطلب دیگران است که این کاری به مسئله زکات ندارد، البته زکات هم مشمول این هست، اما این چنین نیست کسی که زکاتش را داد دیگر مشمول این آیه نباشد، و یا کسی که مخاطب به حکم زکات مکلف به تزکیه مال نیست مشمول این آیه نباشد، به دلیل همون آیه 177 سوره بارکه بقره که مسئله ایتاء المال علاه بهی را در مقابل زکات قرار داد. فرمود لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والنبيين، که این بخش اعتقاد است. و آت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب و اقام الصلاه و آت الزكاه، که این بخش های مسائل عبادی مالی و مانند آن است که مسئله آت مال علاه و بهی را در کنار و اقام الصلاه و آت الزکا قرار داد. بخش مربوط به اوصافش هم از دل مفون به عهدهم شروع می شود. از این که تفصیل قاطع شرکت است معلوم می شود که و آت المال علاه و بهی غیر از مسئله و آت الزکا و امثال ذالک است. پس کسی که زکات داد یا اصلا مخاطب بکم زکات نبود، او مشمول این کریمه هست که لن تنان رو بر حتی تون رو مماتب بود. مسئله بعدی آن است که انفاق اختصاصی به مال ندارد. انسان گاهی آبرو می دهد برای نجات یک مؤمنی، گاهی مال می دهد، گاهی جان می دهد برای حفظ دین و مانند آن. هر چه محبوب است و در راه خدا انفاق بشود مشمول این کریم است، انفاق جان و انفاق مال. اون روایتی که مرحوم کلینی نقل کرد که فرمودن ان لعبدانکم سمنن و هیل جنه علا فلا طبیعوها بها، یا این لانفسکم سمنن به الجنه که دو روایت است با دو درجه، یکی بدن را قیمت گذاری می کند، یکی روح را که می فرماید خودشون را به کمتر از بهش نفروشید. اگر کسی این بدن را در راه خدا انفاق کرده است، در جهاد و امثال زالک به خدا تقدیم کرد، این محبوبی را در راه خدا ایثار کرده است. پس گذشته از اینکه انفاق مال را شامل می شود، انفاق جان را هم شامل می شود، انفاق ارز و آبرو رو هم شامل می شود. اگر کسی اقدام بکند، نامه بنویسد، تلفنی بکند، برود از کسی خواهش بکند که حاجت یک برادر مؤمنی برطرف بشود، او باید آبرو نثار کند. اگر این آبرو که پیش او عزیز است او را نثار کرد تا مؤمنی را از یک خطر برهاند، این مشمول همین لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون خواهد بود. هر چه که محبوب انسان است و نثارش مشروع است و برای رضای خدا صرف شد، مشمول این لن تنالوا البر خواهد. مطلب بعدی آن است که اگر علم با عالم متحد است، یعنی اتحاد عالم و علم حق است، عمل هم با عامل متحد است، عامل هم با عمل متحد است. و ائمه علیهم السلام از اون جهت که مصداق کامل این کارهای خیرند و مصداق کامل این حکم و احکام الهیان، خودشون با این معارف اکسان خواهند بود. رضا همونطوری که در باره ائمه علیهم السلام به اینها بوده می شود، شما موازین قسطید، میزان اعمالی، صراط مستقیمی، به اینها هم گفته می شود شما بر و تقوایی، چون بر و تقوا هم زوری دارن. همونطوری که در احوال برزخ و قبر آمده است که نماز به صورتی متمثل می شود، زکات و روزه هم به صوری متمثل می شوند و بالاتر از همه ولایت به یک صورت زیباتر از همه متمثل می شود، معلوم می شود اینا یه وجود مثالی دارن. وقتی وجود مثالی داشتن، بالاترش که وجود عقلی هم باشد یقینا دارن. و انسان کامل که همه معارف را یافت و عمل کرد با اینها یکی خواهد شد. لذا در همون روایتی که در تفسیر شریف نور الصغرین آمده است، امام معصوم به عنوان بر و تقوا تطبیق شد که ما حقیقت تقواییم، ما حقیقت بریم. او قبل از ملک شدن است، او البته فعل غیر از فاعل است، لذا همین روایت شاهد خوبی است که فاعل خیر خیر از اون فعل است ولی خودش خیر است. همین روایت هم شاهد است که هم فاعل خیر است هم فعل خیر است. منتها اون مرحله ای که با فاعل متحد است بالاتر از اون مرحله است که با فعل متحد است یا خود فعل تشکیل میدهد. و چون امام معصوم سلام الله علیه انسان کامل است و حقیقت بر اوست، او باید مسئله بر رو نیل به بر رو امثال ذالک را تشریح کند. کی به این مقام میرسد و کی به این مقام نمیرسد؟ یه بیان نورانی در نهج البلاغه است که از تعمیر خودشون رو معرفی میکنن، میفرماین به این که اینی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومت لائم، سیما هم سیما صدیقین و کلام هم کلام الابرار. من از گروهیم که هرگز سرزنش کننده ها در ما اثر نمی گذارد که ما از وظیفه دست برداریم و کلام ما هم کلام صدیقین است و سخن من هم سخن ابرار. این تزکیه مر نیست، این معرفی کردن خود هست در موقع ضرورت و لزوم که من از این سنخ انسانهای به مقصد رسیدم. چون که در باره خود اهل بیت علیه السلام هم در پایان خطبه 87 داره که انزلوهم به احسن منازل قرآن و ردوهم ورود الهیم الاتاش، خودش رو اول معرفی میکنن بعد میفرماین به این که معنای بر و ابرار را از ما بشنوی. در پایان خطبه 192 این چنین میفرماید و اینی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومت لائم، سیما هم سیما صدیقین و کلام هم کلام الابرار، امار اللیله و منان النهار، متمسکون به حبل القرآن، یهیون سنن الله و سنن رسوله، لا یستکبرون ولا یعلون ولا یقلون ولا یفسدون، قلوبهم فی الجنان و اجسادهم فی العمل. اگر مستمعین ظرفیتی می داشتن و اونها خود را اون طوری که بود معرفی می کردن، اونگاه ما می فهمیدیم که اینا در چه مقامی راه دارن. و در بخش دیگری که از سخنان و حضرت هست، یعنی در نامهایی که برای معاویه علیه اللعنه می نگارد، می فرماید اگر خود ستایی ممنوع نبود من اون چرا که داشتم می گفتم. اینها برای بیان حجت است در حقیقت، نه تزکیه مرد و خود ستایی. فرمود ما از این قومیم که چهره ما، علامت ما، وسمه و سمه و نشانه و سیمای ما سیمای صدیقین است و کلام ما کلام ابرار. اون ابرار میتواند بگوید چی بر است و چی بر نیست و کی میتواند به بر برسد و کی نمیتواند. نمونه مثبت و منفی را خود است امیر سلام الله علیه بیان کرد که چه گروه میرسند و رسیدند و چه گروه محرومند. در کلمات قصار، در بحث جهاد و امر معروف و نهی از منکر شماره 374 از کلمات قصار فرمود منکر منکر، کسی که منکر را انکار میکند و امر معروف و نهی از منکر را اعمال میکند و دیگران ترک میکند، اینا چند گروه هم. فمن هم المنکر للمنکر به یدهی و لسانهی و قلبه، که از سجهد با منکر مبارزه میکند. فذالک المستکمل لخصال الخیر، این گروه اولا که ممتازه. طبقه دوم کسانیان که المنکر به لسانهی و قلبه، اما و تارک و بیده، فذالک متمسکن به خصلتین من خصال الخیر و مزیع اون خصلتن. این یکی را که انکار با دست است او رو تزییع کرده. طبقه سوم کسانیان که به من هم المنکر به قلبه و تارک و بیدهی به رسانه، فذالک الذی زیّ اشرف الخصلتین، یعنی امر معروف و نهی از منکر لسانی و یدی را رها کرده، فقط قلبا منزجر است. و تمسک به واحدته. و از همه این سه گروه گذشته کسانیان که امر معروف و نهی از منکر را در هر سه مرحله ترک میکنن. و من هم تارکن لانکار المنکر به لسانهی و قلبهی و یده، فذالک میت الاحیا، او در بین زنده ها به سر میبرد ولی مرده است. این میت الاحیا درباره عالم بی عمل هم تطبیق شده است که اون در یک خطبه دیگری است که اون را میخوانیم. بعد همود به ما اعمال البر کلها ولی جهاد و بی سبیل الله این در امر معروف و نهی عن المنکر الا که نفثت فی بحر لجی، سایر کارهای خیر در برابر امر معروف مثل نمست نسبت به یم و دریا. خب اگر کسی بخواهد به همه اعمال بر برسد تا صحرا دل باشد در کارهای خیر، مهمترین بخشش امر معروف و نهی از منکر است. و اگر کسی همه این بخشا را ترک کرد در بین زنده ها مرده است، چون که شهید رضوان الله علیه در بین مرده ها زنده است. بخش دیگری از خطبه های حضرت عالم بی عمل را که فتنه انگیز است اون را هم میت الاحیا می داند. در خطبه 87 که اوصاف متقین و فاسقین و امثال ذالک را بیان میکند، میفهمد و آخر قد تسمى عالما وليس به، به عالم نامیده شد ولی عالم نیست. فقتبس جهائل من جهال و ازاریل من زلال، دامی برای توده عوام پهن کرد. اونگاه در ذیلش فرمود فالصورت صورت انسان والقلب قلب حیوان، لا یعرف باب الهدى فیتبعه ولا باب العمى فیصد عن و ذلک میت الاحیا. علی حال اینها یا دو گروه هن یا یک گروه میت الاحیا هن. پس بهترین نمونه برای رسیدن به او همون امر معروف نهی از منکر است که به نوبه خود انفاق ارز است، گاهی انفاق مال است و گاهی هم انفاق جان. مطلب دیگران است که این آیه گرچه جزء غرر آیات است و هیچ اختصاصی به اهل کتاب ندارد، گرچه در سیاق آیات اهل کتاب آمده و اختصاصی هم به مسائل مالی ندارد، اما چهره حکومت را هم خوب ترسیم می کند. این قضایایی که در بحث دیروز نقل شد، عکس العمل اون قضایا را هم که مراد فرمودید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام داد، این نشانه عاطفه متقابل بین متشرعین و صاحب شریعت است. یعنی اگر چنونچه انسان سعی کند محبوب ترین چیزی را که در اختیار دارد در راه خدا انفاق کند، ذات اقدس اله هم فوراً ترمیم می کند. اون نمونه ها را خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم به زودی ترمیم کرد. یعنی وقتی این آیه نازل شد لن تنالوا البر، طبق نقل زمخشری در کشاف و مفسرین دیگر، ابو طلحه انصاری حضور حضرت عرض کرد بهترین مال من همین باغ مشجری که آب از خودش دارد، این رو من خدمت شما تقدیم کردم به عنوان صدقه، هر کاری میتونید بکنید. اونگاه فوراً حضرت این رو دیگر بین فقرای مدینه تقسیم نکرد، بین بستگان نزدیک ابو طلحه تقسیم کرد. گاهی ممکن است انسان مجذوب یک حدیثی بشود اما بعدها اون جذبه ادامه پیدا نکند، انسان به زحمت بیفتد. کمن کسانی که جذبه به طور مستمر نصیبشون می شود. یه وقت انسان پای سخنرانی، پای درس یک مدرسی، کنار کتاب یک نویسندهی، کنار تشییع جنازهی، از کنار قبرستانی، گاهی حالی به او دست می دهد و دفعتا تصمیم می گیرد. تصمیم می گیرد که راه خیر را طی کند و به آسانی هم دست از بدیها و زشتیها بر می دارد. اما این حالت همیشه دوام ندارد. این همان است که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. بعد انسان به حال عادی می افتد، سخته بتونه اون راه را ادامه بده. اونگاه ممکن است نگرانی ها، درد سرها، وسوسه ها، حسد ها انگیخته می شود. کسی که محصول عمر او یه باغ مشجر با آب است در منطقه سوزان حجاز، این دفعتاً مجذوب آیه شد، آمده این باغ را در خدمت حضرت قرار داد. حضرت هم در کمال درایت و عقل این را در همون خانواده خود ابو طلحه انصاری توضیح کرد که بعد دیگه مشکلی به بار نیاد. کمن کسانی که نظیر اهل بیت علیهم السلام و یؤثرون علی انفسهم باشند در حد اعلی، یا و یطعمون الطعام علی حبه باشند در اوج گذشت و ایثار. گاهی حالی به آدم دست میداد، انسان عبای خود، قبای خود را به کسی میداد، بعد وقتی در بدن اون میبیند وسوسه در او پیدا میشود. برای اینکه مبادا همچه حالتی رخ بدهد، حضرت او را در همون داخله خانواده فوراً تقسیم شد که دست بیگانه نباشد. نمونه دیگری هم جریان زید بن حارثه بود که بهترین عصر را به حضور مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اهدا کرد برای اینکه به آیه لن تنالوا البر عمل کرده باشد. حضرت هم بلافاصله همون عصر را به پسر زید بن حارثه، یعنی اسامه بن زید که فرمانده لشکر بود داد. خب این کمال عقل است. این که زید بن حارثه در بحث دیروز اشاره شد که انه وجد فی نفسه شیئا، خواست به حضرت عرض کند که من ایرو صدقه دادم و شما چرا به پسرم دادی، حضرت فرمود خدا از تو قبول کرده است. این برای آن است که کار ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مقام تربیت آیت و نشانه خوبی از شریعت است که اگر کسی متشرع بود و مال محبوب را در راه ذات اقدس اله داد، صاحب شریعت هم زود جبان می کند، نمی گذارد که انسان بالاخره بدون پاداش برود، اونم محبوب ترین چیز را به او اعطا می کند. نشانه این که دین انعطاف و گرایش متقابل را حفظ کرده است اینه که از این طرف به مکلفین می فرماید شما اگر بخواید به مقام ابرار برسید باید از بهترین مالتون بگذرید. از اون طرف به مسئولین جمع زکات دستور میدهند که شما وقتی که میخواهید زکات بگیرید اون مالهای خوب رو انتخاب نکنید، شرائم اموال رو نرید نگیرید. البته اگر چون که گوسفند و گاو و شتر محزوله بود، ناقص بود، معیب بود و امثال ذالک، اون را فقه مشخص کرد که مجزی نیست. ولی اگر گوسفندی سالم بود ولی بهتر از او، هر بهتر از او هم در رمه بود، این که مأمور جمع زکوات است به سراغ کرائم اموال مالدار نرود. هم از این طرف به عاملین زکات میگوین شما اون خوبها را انتخاب نکنید، هم از اون طرف به انسانهای مکلف میفرماین اگر خواستید به مقام ابرار باریابید باید اون مالهای محبوب را اعطا کنید. این یه مکتب خوبی است برای تربیت متقابل. نوع این قصه هایی که نقل شد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همین کار را کرده است از همین قبیل است که یک عاطفه متقابل است. و اون چه هم که در فقه ملازم فرمایید که از این طرف عاملین زکات موظفن که انتخاب نکنن، از اون طرف مؤدیان زکات برایشون راجع هست که بهترین مال را بپردازند، برای حفظ هم این تربیت متقابل است. روایات فراوانی در جوامع روایی آمده، بخشی از اونها مربوط به باب زکات هست. مقدار از اون روایات را برهم صاحب وسائل در کتاب زکات در ابواب زکات نقل کرده. باب 14 ابواب زکات انعام، اونجا این روایات نقل کرده که حق اختیار با کیست؟ آیا با عاملین زکات است یا با مؤدیان زکات؟ اونجا روایتی از خود هست امیر سلام الله علیه است به عنوان بخشنامه که امام ششم سلام الله علیه فرمود که امیرالمؤمنین مصدقی را، یعنی مأمور جمع صدقات را، از کوفه به بادیه کوفه فرستاد. بعد فرمود یا عبدالله انطلق و علیک بتقوی الله وحده لا شریک له ولا تؤثرن دنیا که علی آخرتک و کن حافظا لما اتمنتک علیه راعیا لحق الله فی حتی تأتی نادی بنی فلان، یعنی حافظا لدین الله برو حرکت کن، وقتی به نادی یعنی انجمن محفل اون گروه رسیدی به اونها بگو نادی کن منکر، نادی یعنی مجلس، منتدا هم یعنی محفل، تأتی نادی بنی فلان فإذا قدمت فنزل به ماه من غیر انتخالت عبیاتهم، تو خونه هاشون نرو، همون کنار چشمه و کنار نهر و رودخونه اونجا بشین، بعد اعلام بکن وقتی که رفتی اونا آمادگی رو اعلام کردن، برو مال اینها رو به دو قسمت تقسیم بکن، هر قسمت را که خود اونها خواستن بپذیرن تو قبول بکن. مثلا تو 10 گوسفند از این رمه طلب داری، این رمه 1000 گوسفند دارد، اول اینها را به 2 تا 500 تا تقسیم بکن، هر کدام را که اونا قبول کردن قبول بکنن، اون 500 تا را که اینا قبول کردن علاهده در اختیارشون قرار بده، و این 500 تا را هم به 2 قسمت تقسیم بکن، 2 تا 250 تا، هر کدام را اینا قبول کردن تو حرف نزن، اون 250 تا را هم تقسیم بکن تا برسد به 2 تا 10 تا، که 1 10 تا سهم توست، اون 10 تای دیگر سهم اینها، یعنی 490 تا مال اینهاست، 10 تا مال تو. اما همینطور قدم به قدم حق انتخاب را به اینها بده. از اون طرف به اینها میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از این طرف به مأمور جمع زکوات دستور میدهد که حق انتخاب را به اینها بده، فشار نیار مردم. ممکنه تو مال خوبا از اینها بگیری اونا حرف نزنن، اما نه تو به مقامی رسیدی نه اونها به مقام باریافتن. بگذار اونها با دست خود از اون محبوبشون بگذرن و من یوق شوه نفسی فالای که هم المفلحون بشود، وگرنه ممکن است بخشی از مسائل مالی با برنامه زود گذر حل بشود، ولی نه اون برنامه های اساسی حل میشود و نه اینها به اون مقام ابرار راه پیدا میکنن. روایات فراوان است که در این باب مرحوم صاحب وسائل نقل کرده است. روایت دومش هم که از امام صادق است این مضمون را تفهیم می کند، البته نه به این وسعتی که در روایت اول بود. سوم هم مضمون روایت اولا را که تقسیم دو جانب است تایید می کند، و روایات بعدی هم باز حق انتخاب را به صاحب مال می دهد و در جمع می فرماید به این که شما از کرائم اموال مردم بپرهیزید. والحمدلله رب العالمین.